خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. با نام و یاد آن خالقی که خدمت به خلقش را مایه نجات قرار داد و سلام و سپاس بر شما شنوندگان عزیز که برنامه ادبستان را برای شنیدن انتخاب کرده اید. من مریم باغدسراف افتخار همراهی شما با این برنامه و ادامه بحث‌ها درباره حکمت‌های شیخ سعدی شیرازی، آن شاعر و نویسنده فرزانه را دارم. امید است از این بحث‌ها بهره کافی و وافی را ببرید.
خواننده آثار سعدی کتاب یک معلم اخلاق را برق می‌زند و از هر خطش درسی می‌گیرد که درس زندگی است. نخستین کتاب فارسی که در اروپا به یک زبان اروپایی ترجمه شده است، گلستان سعدی است. در زیر گنبد آرامگاه سعدی، شاعری جهانگرد آرمیده که از گلستان و بوستان سخنش رایحه اخلاق و خردورزی به مشام می‌رسد.
هرچه گفتی بر دل نشست و آنچه بر دل نشست جاودانه ماند.
بیگمان سعدی یکی از نامدارترین سخن سرایان جهان است که بسیاری از اندیشمندان را به ستایش واداشته است. شاعری که اندیشه‌های نورانی و افسونگری‌های هنری او در سخن چنان رستاخیزی برپا کرده که او را در همه زمان‌ها و مکان‌ها به شایستگی گسترده است. هفت کشور نمی‌کنند امروز بی مقالات سعدی انجمن. سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست، تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
نکاتی چند از کارنامه درخشان شیخ سعدی و سروده های ماندگار او را شنیدیم با اجرای هنرمندانه راویان ایرانی و همینطور برنامه امروز ادبستان را پی میگیریم که باور داریم در خور شوق و ذوق همگان خواهد بود. دوستان، همانگونه که به یاد دارید در برنامه پیشین صحبت از آرمان شهر سعدی بود و سخن بدینجا رسید که از نگاه شاعر رسالت اصلی حاکمان و فرمان روایان خدمت صادقانه به خلق خداست که آن نیز عین عبادت است. شیخ عجل در همین راستا در بوستان یک بیت شاهکار دارد و آن این است: عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تأکید سعدی بر خدمت به خلق و تأمین آسایش مردم تا بدانجاست که ترجیح می دهد خزانه دولت تهی بماند اما مردم در رنج نباشند و تصریح می کند: کسی زین میان گوی دولت رو بود، که در بند آسایش خلق بود. شیخ شیراز از در تأیید داد و دهش و نیکویی و خدمت به خلق و نقد و رد بیداد و ستم ضمن تذکار به ناپایداری جهان و گفتار اندر بیوفایی دنیا حکایتها باز میگوید تا آثار مثبت و منفی داد و بیداد و نتایج مطلوب و نامطلوب خدمت و خیانت به خلق را بنماید. حکایت ارسلان با دانشمند از جمله این حکایت هاست. در همین مطلب است که این گونه ذکر شده: اگر ملک بر جم بماندی و بخت، تو را کی میسر شدی تاج و تخت؟ اگر گنج قارون به دست آوری، نماند مگر آنچه بخشی بری. و حکایت پادشاه غور با مردی روستایی و شکوه ها و شکایت های وی از بیداد و ستم شاه که نمونه بارز ناله دادخواه است که فقط حاکمان دادگر می شنوند و به گوش خفتگان غفلت و مستان قدرت و غرور نمی رسد. به گیتی حکایت شد این داستان، رود نیک بخت از پی راستان. بیاموزی از عاقلان حسن خوی، نه چندان که از جاهل عیب جوی. از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بست. همراهان و ادب دوستان عزیز، همان گونه که می‌دانید این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه هر هفته از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می‌شود. به همین ترتیب شما می‌توانید این برنامه را از parstoday.com/tajik به رایگان دانلود کنید. در این قسمت از برنامه امروز با هم پای صحبت‌های دکتر مهدی مستکین، سعدی شناس برجسته همروزگارمان می‌نشینیم که اشاراتی بس جذاب از سعدی و آثارش دارد.
برای اینکه شکر قرضت سعدی رو مقدارش رو توضیح بکنیم، خودم خوردم، مستم، امیدوارم که شما هم مست بشید. با مثل سخن راندیم، امروز هم بر همان بنیاد سر سخن رو پی میگیریم. هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست عنایت و امید اجابت به درگاه حق سبحانه و تعالی بردارد، حضرت از او روی برگرداند، بازش به تضرع بخواند، باز اعراض کند، تا اینکه همو فرماید که یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری، فقط غفرت له. چقدر این سخن زیباست. ببینید که ما همه بندگان پریشان روزگاری هستیم که به درب در خانه او رفتیم و از او مدد میکنیم، که از بسیاری دعای بنده خودم شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. یک همچین خالقی داریم، یک همچین مهربانی که سعدی به این زیبایی به ما زنهار میده که دل ناگران مباش، مجوش، مخروش و مرم، چرا که اون طاقت دعای مستمر تو رو نداره و به عنایت رحمانی و لطف یزدانی دیدگان تو را به ارادت به قول سعدی مکتحل می گرداند به سرمه سعادت. خب چرا سعدی اینقدر اثرگذاره؟ و خب دو نگرش هست در باب حضرت شیخ اجل سعدی. یک نگرش این هستش که حالا من پیشترم توی که از نشست ها گفتم، البته بیرون از اینجا، یک نگاه این هستش که بگوییم که سعدی چنان است و چنین و چنان مقامی دارد که فلان است و فلان، و یا عموماً مقایسش بکنیم با مثلا سعدی و سروانتس، سعدی و ویکتور هوگو، سعدی و شکسپیر و سعدی و فلان. خب این یک وجه ماجرا هست که البته قابل احترام هم هست، اما خود واقعا حضرت سعدی این رو از ما نمیخواد. میگه خب من که خودم میدونم چه جایگاهی دارم از نظر ادبی، در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. محقق همان بیندن در ابل، که در خوب رویان چین و چگل. انقدر من خودم میدونم چی گفتم که همزمانی که این شعرها سروده میشده، در دریای چین با شعرهای من ملوانان چینی پارو میزدن، در بحر عشق افتاده این گویا تو چیز دیگری، و همچنانی که مستشرقین دیگر. لذا آوازی من جای خودش، اما ای آدمی، من این رنج ها رو نکشیدم که تو بیای فقط از من تعریف بکنی، بیا بگو که من چه بکنم که سعدی صفتی رو یاد بگیرم. برو خوش چین باش سعدی صفت، که گرد آوری خرمن معرفت. تو اینو این مسیر رو بگیر. روش من بر بنیاد و نمط دومین هست، یعنی من دنبال این هستم که سعدی صفتی رو تو زندگی ساری و جاری بکنیم. و عجبا که هر جا که نشستیم و از این شکر زیبا بحث کردیم، دیدم که الحمدلله رب العالمین عاشقان سعدی زیادت کردن. یعنی همین هفته پیش ما نشستی داشتیم در کمیسیون ملی یونسکو، یک مهربانوی صاحب جمالی آمد و بعد از نشست گفت که فلانی. گفتم بله. گفت میخوام یه اعتراف بکنم. گفتم بفرما. گفت من به شدت متنفر از شعر و ادب و فرهنگ و از این مفاهیمی که شما میگید، یعنی چی سعدی، حافظ، عطار. امروز هم به صورت خیلی اتفاقی آدرس رو گم کرده بودم، یکی از دوستان گفت حالا بیا بریم فعلا اینجا بشینیم تا ببینیم چی. گفت الان که میرم خونه فقط سجده شکر به جا میارم که فهمیدم که در چه خواب غفلت و غبار غفلتی بودم، و از امروز چنان دلداده حکیم روشن روان توس و سعدی شدم که یک لحظه دیگه این کتاب رو زمین نمیذارم. خب من هم اونجا گفتم خدایا سپاس تو را که این اتفاق میمون رفت. واقعا هم همینه، اگر ما معلمین بلد باشیم طریق سعدی صفتی، طریق فردوسی صفتی، طریق عطار صفتی، مولوی صفتی رو، نظامی صفتی رو منتقل کنیم به نسل نوجوان و جوان ما، شما تردید دوا نداشته باشید که آینده کشور آینده بسیار بشکوه و ستوار خواهد بود.
همچنان با ادبستان و بازگویی حکمت‌های سعدی شیرین کلام در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم. ادبیات شناسان می‌گویند هدف سعدی از نقل حکایت‌های پندآمیز و نمودن نیکوبت‌ها که چیزی جز نقد روشنبینانه و شجاعانه قدرت و قدرتمداران نیست، دعوت پادشاهان به دادگری و نیکی نسبت به مردم است. مردمی که در آرمان شهر سعدی یا خود از حاکم بیدادگر انتقام می‌گیرند یا خدایشان، و بر این اساس تصریح می‌کند: پریشانی خاطر دادخواه براندازد از مملکت پادشاه، و نیز ستاننده داد آن کس خداست که نتواند از پادشاه داد خواست. یاران، گفتار ادبستان رو به پایان است و از این رو ضمن خداحافظی با شما گرامیان، قسمت پایان برنامه را به اجرای شنیدنی هنرمندان تاجیک از یک غزل نغز شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی اختصاص می دهیم. شاد و سربلند باشید.
گفتم که خطا کرده و تدبیر نه این بود، گفتم که خطا کرده و تدبیر نه این بود، گفتا
چی توان کرد که تقدیر چنین بود.
گفتم که بس خط خطا بر تو کشیدند، گفتا
همه آن بود که بر لوح جبین بود.
گفتم که قرینی بدت افکند بد این روز، گفتا که
مرا بخت بدی خیش قرین بود.
گفتم زمن ای ماه چرا مهر بریدی، گفتا که
فلک با منی بد مهر بکین بود.
گفتم که بس جامی تعب خوردی از این پیش، گفتا که
شفا در قدهی باز بسین بود.
گفتم که تو ای عمر چرا زود بیرفتی، گفتا که
فلانی چی کنم عمر همین بود.
گفتم که نه وقتی سفرت بود چنین زود، گفتا که
مگر مصلحت وقت در این بود.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم نعمت جوانی امشب را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از این سلسله برنامه را آغاز میکنیم. گرایشات جنسی موضوعی است که این قسمت رو به اون اختصاص دادیم. به نام آقای دکتر حبشی، هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. گرایش جنسی به چه معناست و انواع گرایش های جنسی کدامند؟ گرایش جنسی به الگوی پایدار تمایلات جنسی فرد اشاره دارد. برای مثال این تمایلات اکثرا نسبت به افراد جنس مخالف سوق پیدا می کند. اما برخی تمایلات جنسی متفاوتی دارند. بسیار از کسانی که مشکلاتی در هویت جنسی پیدا می کنند در حقیقت ممکن است اطلاع دقیقی از تمایلات و گرایش جنسی خود نداشته باشند و یا علت بروز این گرایش را ندانند. در بیشتر جوامع تنها یک تمایل جنسی مورد پذیرش عموم بوده و سایرین به دلیل تعارض با ارزش‌های جامعه در خفا به سر می‌برند. همین پنهانکاری آسیب‌های روحی و روانی زیادی را برای این افراد و در نتیجه جامعه به بار می‌آورد. در بیشتر کشورها گرایش به جنس مخالف و همجنس گرایی شناخته شده ترین نوع گرایشات جنسی هستند، در حالی که گرایشات جنسی متعدد و گوناگونی در دنیا وجود دارند. نکته مهم این است که گرایش های جنسی با انحرافات جنسی در دوران جوانی تفاوت دارد و نباید بدون نشانه های کافی آن را اختلال برشمرد. با افزایش اطلاعات نسبت به انواع گرایشات جنسی می توانید در مورد گرایش جنسی خود اطلاعات بیشتری به دست بیاورید. در بسیاری از جوامع مردم معتقدند که گرایشات جنسی تنها یک انتخاب شخصی است و ارتباط زیادی به عوامل زیستی و جسمانی ندارد. در همه گرایشات جنسی باز هم عملکرد جنسی طبیعی زنان و مردان در نظر گرفته می شود. با این حال متخصصان یک سری احتمالات را در مورد انواع گرایشات جنسی مطرح می کنند که در دوران نوجوانی و جوانی بسیار حائز اهمیت است. جناب آقای دکتر حبشی، کارشناس برنامه.
در این گرایش ها ما از لایه های بیرونی به لایه های درونی میریم. خارجی ترین لایه نسبت به نیازهای جنسی جسمی ما گمانه، تو فکرش میپردازم. بعد از این که ارتباطات رو هم شکل میده، بعد از این به آثار میرسه. آدم نیست، اثرش هست. لذا ما تو اینهایی که گرفتار رابطه با جنس مخالف میشن، وقتی میخوایم این رابطه رو قطع کنیم میگیم هر چیزی از اون پیش تو هست برگردون، هیچ چی رو نگه نداشت. اگر نگه بداری اثر اون اینجا باقی میمونه. آقا پسری که استمنا میکرد، گفتم اکی شروع کردی؟ گفت من یه وقتی من راهنمایی دوم راهنمایی یک درسی داشتم، کتابم نبود، همسایمون دخترخانه بود، اونم همدرس من بود از نظر پایه تحصیلی. مامان رفت کتاب اونو آورد، من همون بالا اسمش خوندم افسانه، که اصلا دیگه منو گرفت. این کتاب نبود که. بعدم ورق زدم، اتفاقا یه تار موی این افسانه خانم لای این کتاب بود که گیر کردیم که گیر کردیم که گیر کردیم. این میشه اثر. اون اسمس اثره، بی جهت نیست، برای دو خط دست آمادگی نداره، ولی تا صبح بیدار میمونه تو چتران منتظر هست که اون یه اثری بذاره. اون آدم نیست، کلمه ایست که از ناحیه آدمی فرستاده شده. الزامن هم اثرهای عاطفی عاشقم عزیزم به یاد تو هستم، خوبی خوبم، تا صبح سر این خوبی خوبم حاضر بیدار بمونه. این اثره. خب بعد لایه درونی اثر چیه؟ از اثر جلوتر صدایه. لذا بعد میخواد ببینه اینی که براش کامل میذاره کیه. میگه یه زنگی بزن. بعد از صدا تصویر میخواد. خب ممکنه تصویر رو به صورت غیر حضوری بده، عکس میفرستن، عکس بگیرن. بعد دیداره، میخواد اونی که عکسشو دیده خودشو ببینه، قرار میذاره. بعد توی این دیدار تماسه. تماس ممکنه خود این نباشه، تماس آغوش نباشه، همین که کت اینو میکشه، آستین اونو میکشه، بند کیف اینو میکشه، این خودش تماسه. اولا تماس با در لایه خارجی به لایه داخلی، این تماسه بعدن میشه تماس بدنی غیر جنسی و لایه داخلیش میشه تماس جنسی. پس اصلا این سیر از صد به اون میره. حالا اگه یه نوجوانی اومد با ازدواج به طور موقت، چه تغییری اینجا که گفتم ما درسته که تأمینه رو برای نیاز فراهم میکنید، تغییر در ذائقه رو چی کار میکنید؟ میدونید اگر پسر جوانی با ازدواج موقت شروع کنه دیگه ازدواج نخواهد کرد؟ اصلا زندگی نگرشش به ازدواج فرق میکنه. ازدواج بهره برداری نیست، بهره دهی هم هست. ازدواج تأمین جسمی جنسی و نیازها نیست، سایه زدن و اداره کردن و مدیریت بخشیدن هم هست. این فقط اونش رو میخواد، چون ذائقه اصلا به سمت اون کشیده شده. یه وقت من در یه دانشگاهی صحبت میکردم، یه آقایی اومد دانشجوی، گفت آقای دکتر من میشه به جای راننده شما رو برسونم، یه سوالی هم دارم. گفتم بفهم. گفت من 28 سالمه ازدواج نمی کنم. چرا؟ گفتم خب من 3 تا علامت میشناسم. یکی این که تو مریضی، از نظر جسمی روانی اختلال داری، کششت به ازدواج. رو گفت نه این نیستم. گفتم پس موانعی داری، یا در سطح گمانت خیال میکنی ازدواج وقتت نشده، یا هم این که در سطح شرایط مامان بابای همکاری نمی کنن، خودت فکر میکنی باید تحصیلاتی تموم کنی، باید سربازی بگذنی. گفت نه اینا هم نیست، اصلا اینا هم ندارم. گفتن پس با عرض معذرت میشه عامل سوم. گفت سومی چیه؟ گفتم با دختر خانم هایی در تماسی. گفت بله. با چند نفر؟ 18 نفر. با چند نفر به رابطه جنسی رسیدی؟ با 8 نفر. به نظر شما این ازدواج میکنه؟ ازدواج برای این تهدید محدودیت بهره نیست، تأمین نیست. اونم دختر خانمی که با یک سلام بدون هیچ هزینه، نه خانواده میخواد بیارم، نه زحمت میخواد بکشم، نه عقد و شرایطی میخواد بپذیرم، نه تعهد و مسئولیتی، نه جا و معیشتی، فقط بگم سلام، میگه علیکم السلام اینجا. خب اینو بذارم برم دنبال یه چیزی با این پر زحمت. بدونید چیزی که در دست رسه، این یه قاعده روانیه، مطالبه نمیشود. ما به خاک پول میدیم، زیر پامون پهنه. الان من به شما میگم یه لیوان آب رو به شما به 100 تومان میفروشم، میگید سطل تو بیا از همین آب اینجا بگی هر چی دلت میخواد ببر، پولم نمیخواد بدی، در دسترسه. اما اگر در یه بیابانی مانده باشید، از آتش دارید میمیرید، بگم بنز تو بده یه لیوان آب میدم، جونت هم حاضری بدید، اونجا دیگه آبه نیست.
دوستان سپاسگزاریم از همراهی شما با این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع انفاق صحبت خواهیم کرد. قبل از آغاز برنامه، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، موضوع و بحث انفاق از جمله مفاهیم ارزشمندی است که در آموزه‌های دینی به خصوص آیات قرآن مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته است. این اصل ارزشمند اگر رعایت شده و به آن عمل شود، کارکردهای زیادی در عرصه‌های فردی، اجتماعی، مادی و معنوی و غیره دارد و یکی از اسباب تنظیم ثروت و کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه است. قرآن کریم با تعبیرهای گوناگون انسانهای مؤمن و پرهیزگار را به انفاق و رسیدگی به امور انسانهای فقیر و بینوا توصیه و سفارش نموده است. در این قسمت از برنامه خانواده سالم تلاش کرده ایم موضوع آثار انفاق بررسی و در حد امکان روشن گردد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در آموزه‌های دینی انفاق به عطا و بخشش مال و یا چیزی دیگر در راه خدا به فقیران و نیازمندان و غیره گفته می شود. راغب اصفهانی می گوید بخشش مال را از آن جهت انفاق میگویند که با اعطا و بخشش آن مال در ظاهر زائل شده و از بین می رود، در حالی که خداوند مهربان وعده داده است که در قبال انفاق بندگانش پاداش بهتر عطا کند. و آنجایی که خداوند مهربان می فرماید:
بگو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می بخشد و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد و هر چیزی را در راه او انفاق کنید عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است.
سوره مبارکه سبا آیه 39. این هم در حالی است که خداوند مهربان در چندین مورد انسانها را به انفاق امر و تشویق کرده است.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی فرارسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و کافران خود ستمگرند.
سوره مبارکه بقره آیه 254. جمله از آنچه به شما روزی داده ایم مفهوم بسیاری دارد که هم انفاقهای مالی واجب و مستحب را شامل می شود و هم انفاقهای معنوی مانند علم و دانش و امور دیگر را. ولی با توجه به تهدیدی که در ذیل آیه آمده بعید نیست منظور انفاق واجب یعنی زکات و مانند آن باشد. در واقع آیه شریفه به این مطالب اشاره دارد که راه‌های نجاتی که در دنیا از طریق مادی وجود دارد هیچ کدام در آخرت سازگار نیست، نه بیع و معامله و نه دوستان مادی این جهان، زیرا آنها نیز بنابه خود گرفتار اعمال خیش هستند و نه شفاعت در آنجا به حال شما سود دارد، زیرا شفاعت الهی در سایه کارهای الهی انجام می گیرد که انسان را شایسته شفاعت می کند و شما آن را انجام نداده اید. و اما شفاعتهای مادی که با مال و ثروت در این دنیا کارساز بود در آنجا وجود نخواهد داشت. لذا با ترک انفاق و انباشتن اموال و بخل نسبت به دیگران تمام درهای نجات را بر روی خود نبندید. بخل و خودداری از انفاق باعث می شود مال و ثروت شما بعد از مرگ و بازماندگان برسد که در اکثر موردها سود به حال شما ندارد. رسول خدا رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به اصحابش می فرمایند: کدام یک از شما مال و ورثه‌اش را بیشتر از مال خود دوست دارد؟ اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، هیچ یک از ما نیست مگر اینکه مال خودش را بیشتر از مال و دارایی ورثه‌اش دوست دارد. حضرت فرمود: مال هر کس همان است که برای آخرت پیش می فرستد و مال ورثه‌اش آن است که پس از خود بر جای می گذارد. جناب آقای کاویانی دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع انفاق می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همراهان گرامی. ثمره ایمان به خدا اگر در یک رفتار به صورت اجتماعی قرار باشد ظهور کند انفاق است، کما اینکه اگر در رفتار فردی ظهور کند نماز خواهد بود. لذا نماز و انفاق در راه خدا، به تعبیری زکات برای خدا، دو رکن و دو نماد عملی ایمان در عرصه زندگی شخصی و دومی در عرصه زندگی اجتماعی انسان است. وقتی انسان ایمان کاملی داشت، خروجی این ایمان در عمق عالم به صورت نماز و تقرب به خدا و در سطح عالم با انفاق به دیگران که حالا بعدن خواهیم رسید. این انفاق فقط انفاق مالی نیست، انفاق یعنی ساماندهی، یک نوع ارتباط سازماندهی شده سالم مؤثر و مثبت با سایر موجودات. این رو بهش میگن انفاق، یک نوع انفاق است. به هر تقدیر انفاق به عنوان یک مرتبه رفتار اجتماعی انسان ها مثل هر رفتار دیگر انسان قابل مقایسه با مراتب بالاتر از خودش هم هست. چرا؟ برای اینکه انسان باید یاد بگیرد که نردبان خوبی ها و بدی ها دارای پله های بیشماری است. هیچ انسانی در روی یک پله از بدی و خوبی توقف نمی کند. فلذا هر انسانی باید پله بعدی رو در نظر بگیره و به سمت کمال حرکت کند. لذا وقتی انفاق رو هم خدا مثال میزند، میفرماید که انفاق انسان‌ها یک سطح نداره. انفاق اون کسانی که در دوران اسرت پیامبر، در دوران قربت پیامبر، در دوران قربت دین صورت گرفته، با انفاق کسانی که در دوران قدرت و شوکت و شهرت دین اتفاق میافتد برابر نیست، اگرچه که ماهیت و شکل اونها یکیست، اما در عمل ارزش اونها برابر نیست. لذا منطق قرآن این است که ارزشی رو هم که به انسانها اعطا می کند با در نظر گرفتن ارزش جنس عمل اونهاست. درسی رو که ما می توانیم بگیریم از این موضوع این است که فراموش نکنیم وقتی در نزد خدا ایثار ایثارگران در دوران قربت اونقدر اجر و پاداش خاص دارد که اظهار می کند، در نزد ما هم نباید ایثارگری ایثارگران در دوران سختی انجام گرفته فراموش بشود. من فکر میکنم در این بخش اگر یک پیامی وجود داشته باشد برای ارزش انفاق، این پیام است که انفاق کنندگان در دوران سختی ارزش بیشتری اگر اعمال اونها دارد، خود اونها هم باید از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع انفاق از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اگر ثروتمندان جامعه بخش کمی از سرمایه خود را برای سر و سامان دادن و زندگی فقیران و نیازمندان اختصاص داده و صرف کنند، علاوه بر اجر و پاداش معنوی به خود و حفظ ثروت خیش نیز کمک کرده و جلوی بخش عمده از ناامنی ها را که زائده و مولود فقر و تهی‌دستی است خواهند گرفت. اگر افراد خلافکار از لحاظ اقتصادی تأمین شوند، اکثرشان دست از خلافکاری برداشته و سر در خط قانون خواهند نهاد و مثل دیگران و زندگی عادی و معمولی خود باز خواهند گشت.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. همراهی بفرمایید.
گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید.
روستاگردی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در این برنامه قصد داریم شما را آشنا کنیم با جاذبه های روستایی ایران زمین در مناطق مختلف این سرزمین. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه باشید. از کارشناس گردشگری و طبیعتگردی برنامه جناب آقای احمد جراحی از ایشان خواستیم که ما و شما را از طریق امواج رادیویی همسفر خودشان کنن به روستاهای زیبای ایران و اینک از جاذبه های روستای پیر حاجات برای ما و شما میگویند. همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام، من احمد جراحی هستم، کارشناس گردشگری و طبیعتگردی.
قصد داریم با شما به بکرترین و زیباترین روستاهای ایران سفر کنیم. سفر به جزیره سبز در کویر، روستای پیر حاجات. روستای پیرهاجات از توابع شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی واقع شده. پیرهاجات در فاصله 110 کیلومتری از شهر طبس و 30 کیلومتری روستای حلوان قرار داره. البته خود روستای حلوان به تپه‌های شنی و نخلستان‌های زیبا معروف و مشهوره. نام روستای پیرهاجات برگرفته از مقام شیخی بزرگواره که مورد احترام مردم منطقه بوده و اعتقاد داشتند که این شیخ بزرگوار حاجت‌هاشون رو برآورده می‌کنه. از این بابت روستا پیر حاجات نام گرفته. این روستا با ارتفاع 1120 متر از سطح دریا در دامنه کوه روزه قرار گرفته که با توجه به موقعیت جغرافیایی پیرهاجات روستای ییلاقی محسوب میشه و البته محصولات کشاورزی اون هم آلو، انار، خرما و همچنین گل نرگس است. علاوه بر زیبایی‌های طبیعت منطقه، قلعه قدیمی روستا، آرامگاه پیرهاجات و موزه مردم شناسی سه عنصر مهم گردشگری روستا به شما میاد. قلعه پیرهاجات یکی از بناهای بجامانده از دوره قبل اسلام است که در قسمت‌های از آن ساختمان‌های 2 تا 3 طبقه هم هنوز دیده میشه. بنای آرامگاه پیرهاجات از بناهای دوره سلجوقی با گنبدی زیبا در قرن 7 هجری قمری ساخته شده که همه اینها نشان از قدمت و اهمیت تاریخی این روستا داره. اگر پنجشنبه عصر در روستا باشید، در کنار قبری خشتی و گلی منتسب به بی بی گوهر با چایی و قلیفی که یک شیرینی محلیه به عنوان نظری از شما پذیرایی میکنم. تا سفری دیگر به روستای دیگر، خداحافظ.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه هستید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با بخش های دیگر این برنامه با ما همراه باشید.
سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
اصفهان نصف جهان.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست.
همسفران خوبم، دوستان خوب صمیمی، مرکز استان اصفهان یکی از معروفترین، زیباترین و توریستی ترین شهرهای ایران است. استان اصفهان به واسطه تاریخ کهن و آثار باستانی بیشمار که 1850 مورد آن در فهرست آثار ملی ایران و 7 اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، دارای جایگاه خاصی در میان استانهای ایران است و شهر اصفهان که پایتخت فرهنگ و مهد تمدن اسلامی و ایران است، از شهرهای معروف جهان به شمار می رود. اصفهان با برخی از شهرهای معروف کشورهای دیگر از جمله شیان در چین، فلورانس در ایتالیا، سنت پترزبورگ در روسیه، بارسلون در اسپانیا، فرایبورگ در آلمان، هاوانا در کوبا، لاهور پاکستان و داکار سنگال خواهرخوانده است. اصفهان تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در دوره‌های مختلف آسیب‌های فراوانی دیده و دوباره رونق گرفته است. قسمت اعظم آثار این شهر به زمان پس از اسلام بی ویژه دو دوره سلجوقی و صفوی تعلق دارد که آثاری نفیس در میان مساجد، کاروانسراها، میادین و پلها و خیابانها از آن دوره ها به جای مانده است. در شهر اصفهان بهترین نمونه های به جا مانده از سبک های گوناگون معماری را می توان دید. همچنین در آثار تاریخی این شهر می توان انواع گنبد سازی، کاشیکاری، گچبری، منبتکاری و خوشنویسی را در بهترین شکل آن مشاهده کرد. به گفته آندره مالرو، نویسنده شهیر فرانسوی، اصفهان فقط با دو شهر پکن و فلورانس قابل مقایسه است. مجموع جاذبه‌های مختلف اصفهان را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است.
فصل تقنیم در شهر آب و کاشی، ای فصل ای مسافر مان ما نباشی، ای فصل ای مسافر به مان ما نباشی.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تا اینکه رسیدیم به عملیات والفجر 8 که یکی از مهمترین عملیات‌های 8 سال دفاع مقدسه و قرار بود گردان 410 قواس توی این عملیات خط دشمن رو بشکنن و معبر رو واسه باقی نیروها باز کنن. شب عجیبی بود. اون شب و این روایت و جملات کاملا مستنده.
بالاخره لحظه موت فرا رسید علی آقا.
بیا قول بده اگه رفتی دست منو هم بگیری.
دست شما که تو دست از ما بهترونه.
احمد، حس میکنم این آخرین دیدار ماست.
نه، آخریش نیست. شاید اینجا نه، ولی جای دیگه همو ببینی.
تسلیمم به درگاه حق.
به مادرم وصیت کردم اگه رفتم باسم مراسم نگیره و گریه و زاری نکنن. دوست ندارم کسی ازم قهرمان بسازه، چون اینجا همه قهرمانن. اگه بودی مراقب مادرم باش و حاج قاسم و تنها نذار.
ای به چشم.
یه خواهش دیگه دارم.
جون بخواه.
دوست دارم اگه قراره برم یه جوری برم که دلم میخواد.
دلت چی میخواد؟
کربلا. امام حسین تو این راه سر داد.
احمد امینی اولین نفر زد به دل خروشان اروند و باقی قواسا پشت سرش رفتند.
فرمانده های ما خودشون جلو می رفتن و باقی پشت سرشون بودن.
اگه ما فرمانده باشیم حاضریم اولین نفر بریم تو دل آتیش؟
اون شب در کمال شگفتی قواسا خط رو شکستن و فاو به تصرف نیروهای ما در اومد.
اما این پیروزی شگفت انگیز و باور نکردنی به کام حاج قاسم چندان شیرین نبود.
حاج قاسم نگران به دنبال احمد امینی میگشت، اما هیچ خبری ازش نبود.
لطفاً اگه کسی از احمد خبری داره اطلاع بده.
احمد امینی، سرباز حاج قاسم، فرمانده گردان قباس.
کسی احمد